عین رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه.
هر آنچه در جستجو یانید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و امروز هم چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی می‌کنیم. سخنگوی وزارت صمت گفت مواد اولیه مورد نیاز صنایع به ویژه صنعت لوازم خانگی رو تامین می‌کنیم، اما رصدهای میدانی نشون میده برخی از محصولات لوازم خانگی بیش از 100% افزایش قیمت داشتن.
با گرم شدن هوا برخی به فکر خرید وسایل سرمایشی هستند و برخی هم اقلام دیگر.
اومدم جهیزیه بخرم برای دخترم.
اومدیم برای یخچال بخریم، برای خرید جاروبرقی.
گلایه‌شان از افزایش قیمت ها بود.
یخچال دو قلو مثلا قیمتش دوره 170-180، الان یه جاروبرقی که 30 تومن بود الان دیدم 38 قیمتش.
البته افزایش قیمت ها در برخی کالاها از 100% هم عبور کرده بود.
یخچال ایرانی قبل از عید 60 تومن بود، الان شده 190 تومن.
قیمت مثلا لباسشویی معمولی قبل از عید 30 میلیون بوده، الان شده 80 میلیون.
و اما لیست قیمت های فروش شرکت ها و کارخانه های لوازم خانگی،
حداقل اون لیست باید 6 ماه کارایی داشته باشه. سر یک ماه لیست جدید بعدی میادش با 10-15% باز بالاتر.
این لیست الان برای 30 دی بوده 137 تومن، این برای 30 فروردین 169 تومن، این برای 13 اردیبهشت شده 204 تومن، لیست بعدیش برای 14 اردیبهشت بوده شده 227 میلیون تومن. حالا لیستش هم نیومده تازه.
فروشندگان مدعی بودند اکثر کالاهای عرضه شده در بازار تولید قبل کارخانه هاست.
اکثر کارخونه ها به نظر من تمام این اجناس رو قبل داشتن، تولیدشون مال قبله.
تیراژ تولید توی قیمت تمام شده مؤثره با توجه به بحث ناترازی ها، کمبود ماده اولیه، طولانی شدن فرایند تخصیص ارز که بین 200 تا 240 روز برای تولید کننده زمان میبره و در نهایت هزینه سالانه کارگری که افزایش پیدا میکنه و سایر عوامل، همه اینها در قیمت تمام شده تولید نقش خودش رو ایفا میکنه.
بهشون میگیم چرا اینطوری شده؟ میگه که دولت به ما لوازم ورق یا لوازم پتروشیمی، مواد اولیه پلاستیک به ما نمیده.
95% محصول نهایی به ویژه در حوزه پتروشیمی ما در بازار به وفور داریم، هیچ کمبودی وجود نداره در داخل.
به بازار هم توصیه میکنیم که به شایعات و بحثایی که در بازار گاهی اوقات شکل میگیره برای اینکه یک افزایش قیمتی شکل بگیره که کالا نیست، کالا تامین نمیشه و نمیدونم پتروشیمی نیست، به اینها هم خیلی توجهی نکنن. ما این اطمینان رو میدیم که انشالله مواد اولیه تامین میشه.
کارشناسان میگویند با نظارت فرایندی بر کل زنجیره تولید از عرضه مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی در بازار میتوان جلوی افزایش قیمتها را گرفت.
رادیو اقتصاد رو میشنوید. برنامه روی خط اقتصاد. 4,800,000 هکتار طرح چند منظوری مرتع جنگل و آبخیزداری فعال در خدمت اقتصاد گردشگری. آبخیزداری به عنوان فرصتی طلایی در رشد اقتصاد و توسعه پایدار سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی داره.
دوست داریم که از این طبیعت لذت ببریم.
کوهنوردا اینا تو این منطقه نزدیک هم هست به شهر استفاده میکنن.
گردشگری در حوزه های آبخیز شهری.
ما اومدیم کوه پیاده روی به خاطر هوا خوبه شو.
وقتی میایم اینجا روحیمون عوض میشه. این پرنده های میبینیم، این گیاه های میبینیم، صدای آب لذت میبریم.
تولید آب در یکی از مناطق مرکزی فلات ایران با معجزه آبخیزداری. پارک آبخیز گردو.
مساحت 1400 هکتار و با میزان بارندگی هولوش 320 میلیمتر در غرب شهر از عراق واقع شده. تعداد سازهایی که احداث کردیم 163 مورد بند گابیونی، 15 مورد بند سنگ و ملات، 1 مورد بند خاکی و تعداد 20 هکتار هم سامانه های آبگیر احداث کردیم.
علاوه بر کنترل روان‌آب ها به میزان 550 هزار متر مکعب در 20 هکتار از مساحت پارک آبخیز گردو اقدامات بیولوژیک آبخیزداری انجام شده.
کپکاری، بسکاری، گیاهان مرتعی و همچنین گونه های بومی منطقه که سازگار با منطقه هستش عملیات بیولوژیک انجام بدیم با هدف توسعه فضای سبز و حفظ و پوشش گیاهی منطقه و جلوگیری از سیلاب و فرسایش خاک.
بر اساس اطلاعات سازمان منابع طبیعی، ارزش اقتصادی حاصل از عملیات آبخیزداری در پارک آبخیز گردو 295 میلیارد تومان برآورد شده. آبخیزداری با توسعه گردشگری نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. با طبق مطالعات دانشگاه تهران، ارزش اقتصادی و غیر اقتصادی این خدمات سالانه 43% از تولید ناخالص ملی است.
5% GDP 1.67% اختصاص پیدا میکنه به سهم در واقع آبخیزداری و منابع طبیعی در گردشگری که این عدد تقریبا در میاد 50 تا 60 همت در سال.
13 پارک آبخیز در 40 میلیون هکتار حوزه آبخیز شهری کشور وجود دارد.
آبخیزداری توشون انجام شده، تونستیم در حدود 100 میلیون متر مکعب حجم روان‌آب و مدیریت کنیم و از بابت این موضوع تونستیم 500 هزار متر مکعب حجم رسوبات رو کنترل کنیم.
برنامه هفتم در ماده 32 بر اجرای 20 میلیون هکتار آبخیزداری و آبخوانداری تا پایان برنامه تاکید دارد.
شنونده روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. یک خبر و گزارش از همدان. هزار خانواده عشایری از 4 ایل با 500 هزار دام سبک در عرصه‌های ییلاقی استان همدان زندگی می‌کنند. این عشایر غیور علاوه بر تولید فرآورده‌های دامی 20% گوشت این استان رو تأمین می‌کنند. گزارشی با هم بشنویم.
اینجا در قلب مراتع سرسبز استان زندگی با صدای زنگوله گوسفندان بیدار می‌شود.
ما ساعت 7 صبح گوسفندها رو باز میکنیم، 7 شب میبریم خانه.
امروز میهمان کسانی بودیم که یاد گرفتن چگونه از زمین بگیرند و به زمین ببخشند.
گوسفندی میچرانه گیاهایی که نوش میکنه، مثلا بهار یه نوش میخوره، تابستان یه نوعشه، تنوع میده مثلا
چرای زودرس باشه، مراتع از بین میره، مراتع ملی از بین میره. رشد کنه مرتع هم برای من خوبه، هم برای مراتع ملی رشد گیاهیش از بین نمیره.
باید اون تاریخی که مقررش کرده اداره کل منابع طبیعی اینو رعایت کنیم.
بانوان عشایری هم نقشی فراتر از خانه‌داری دارند. آنها امروز در قامت مربیان دلسوز دانش حفظ مراتع و بهره‌وری از طبیعت را آموزش میدهند.
من به عنوان یک خانم عشایر به بچه خودم الگو میدم که حق و حقوق خودش رو رعایت کنه. وقتی که گوسفندا به چرا میرن، جاهایی که ممنوعه اونجا گوسفندا رو برای چرا نبرن.
عشایری که سهم عمده‌ای در تولید دارند.
عشایر ما حدوداً 500 هزار لستام سبوک دارن و با تولید 6 هزار تن گوشت قرمز 20% از گوشت قرمز استان رو تأمین میکنن.
در مراسمی هم از حافظان مراتع استان قدردانی شد. کسانی که با مدیریت صحیح و چرای اصولی ضامن بقای این ثروت‌های خدادادی برای نسل‌های آینده هستند.
چراننده مثلا به موقع می‌بریم که مراتع قوی باشه.
دامدار هستیم تو مراتع، از مراتع استفاده می‌کنیم، ولی این استفاده از مراتع، از مراتع حفاظت می‌کنیم. آتش سوزی باشه خاموش می‌کنیم.
665 هزار هکتار اراضی مرتعی استان همدان هست که حدود 11 هزار خانوار عشایری رو با 4 ایل و توایف مختلفی که در این ایلها هستند در سطح حدود 70 هزار هکتار با 55 سامان عشایری در خدمتشون هستیم.
عشایر و دامداران روستایی دامهاشون تنها تا اواخر شهریور ماه فرصت دارن تا از ظرفیت این مراتع بهره مند بشن.
و همدلی به سبک ایرانی، از معلمانی که مسجد رو به مدرسه تبدیل کردن تا جهادگرانی که همدلی رو معنا کردن.
در اجتماعات مردمی به میان مردم اومدم تا بپرسم همدلانه ترین کاری که انجام دادی چی بوده. شما هم با ما همراه بشید.
از معلمی که مسجد رو به مدرسه همدلی تبدیل کرده.
من که خودم معلمم، الان تو مسجد کلاس ریاضی گذاشتم برای بچه‌ها.
تا جهادگرانی که در قالب گروه‌های مختلف به منازل آسیب دیده میرن و مرهمی میشن بر زخم‌های هموطنان.
بزرگی رو توی محل ایجاد کردیم که دونه دونه این افراد الان یک نیروی امدادگر شدن
و پزشکانی که مسکن هموطنان شدن ایران همدل رو زیباتر کردن.
یه پویش همدلانه است، فشار نرماله، 12. ببینید هر کسی توی رسته کاری خودش، هر کسی توی تخصصی که داره بتونه یه قسمتی از کار رو دست بگیره، یه کمکی به مردم و هم‌نوای خودش بکنه، مخصوصا توی این شرایط سخت، به نظرم نهایت همدلی و وحدت رو میرسونه.
همدلی ها جریان داشت. و اینجا میدان ولیعصر تهران و جلوه دیگر از همدلی و همراهی مردم.
همدلانه های هنرمندانه هم کم نیست.
سلاحی که در دست ماست این قلم است و امروز داریم انجام وظیفه میکنیم تو میدان به واسطه اجرای این هنر.
مثل همین خطاطی ها،
واژه مبعوث در ارتباط با هر کسی برانگیخته شدن یک جور تعبیر در واقع میشه. امام شهیدمون در واقع واژه مبعوث رو استفاده کردن.
مثل همین پویش های قرآنی،
باورشون اول اگر قوی بشه از قرآن بگیرن تو بقیه موضوع ها هم میتونن انشالله مقاوم باشن.
یا مثل همین پرچم هایی که به همت جمعی از بانوان تهیه میشه.
مردم خودجوش خودشون لیوانای خودشونو میان، اگه کمتر پلاستیک مصرف بشه که بخوایم تو این بحث صرفه‌جویی همه شریک بشن.
مردمان قهرمان، میدانداران پرچمدار، همدلی رو هم به زیباترین شکل ممکنش معنا میکنن.
تو مصرف برق یه دونه لامپ کفایت کنیم، با اینجور چیزا میشه همدلی کرد.
ما اینجا هستیم به مردم خدمت میکنیم تو زمینه مشاوره
صرفه‌جویی در مصرف آب، در مصرف برق، در مصرف گاز.
ایران همدل صفت نه، سالهاست ماهیت فعالیت های این مردمان قهرمانه.
ممنون از اینکه امروز هم روی خط اقتصاد رو شنیدید. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا
باید بدان.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان گرامی رادیو اقتصاد. مریم محبی هستم، استاد دانشگاه و مشاور امور مالی، اقتصادی و کسب و کار. یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کسب و کاری در هر نقطه از جهان افزایش درآمد و کسب سود هست. بنابراین درآمدزایی همواره هدف و اولویت اصلی هر کسب و کاری به شمار میاد. اما در شرایط خاص که ما معمولاً به نام فورس ماژور ازش یاد می‌کنیم، شرایطی مثل سیل، زلزله، جنگ و یا هر شرایطی شبیه به این که مدیریت و تسلط بر اوضاع برای صاحب کسب و کار سخت میشه، اولویت‌های کسب و کارها هم تغییر می‌کنه یا اولویت اصلی کسب و کار تغییر می‌کنه و اولویت اصلی از کسب سود به بقا یا رزیلینس تغییر می‌کنه. یعنی کسب و کارها در چنین شرایطی باید متمرکز بشن روی بقا و تاب‌آوری بیشتر. اقدام‌هایی مثل کاهش هزینه، متوقف کردن طرح‌های توسعه، متمرکز شدن روی محصولات کلیدی که بازار و مشتریان خاص خودش رو از قبل داشته و الان هم خوب به فروش میرسه، یا اقدام‌هایی مثل جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و جدید میتونه در شرایط بحران کمک کننده باشه. فراموش نکنیم که جنس بحران یک جنس کوتاه مدت و گذراست و شرایطی که ما تحت عنوان فورس ماژور میشناسیم یا شرایطی که تحت عنوان بحران میشناسیمشون معمولا ادامه دار نیستند. در این شرایط کسب و کارها بهشون پیشنهاد میشه که بیشتر مراقب منابع در اختیار خودشون باشن. وقتی از منابع صحبت میکنیم، منابع انسانی هم جزء همین منابع انسانی یعنی کارکنان وفاداری که در نهایت در بخش کاهش هزینه ها تلاش کسب و کار یا تلاش شرکت باید این باشه تا حقوق کارمندان خودش رو از قاعده کاهش هزینه مستثنا کنه، چون همونطور که عنوان شد این شرایط کوتاه مدت و گذراست و همین کارکنان بعد از دوران بحران با انگیزه بیشتری میتونن به فعالیت‌های قبلی خودشون ادامه بدن. فراموش نکنیم که صاحب کسب و کار در شرایط بحران همونطور که باید به بقا فکر کنه، به این هم باید متمرکز باشه که کارمندی که براش کار میکنه یا وفادار بوده اون هم نیازمند بقا و ادامه زندگی هست. بنابراین تلاش کنیم که همگی با همدلی بیشتر در چنین شرایطی سخاوتمندی بیشتری داشته باشیم تا بتونیم از این شرایط بحران و گذرا عبور کنیم و به سلامت در کنار هم آینده‌ای بسیار درخشان رو برای ایران سرافرازمون در کنار هم بسازیم.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم.
هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از سنب کوچک و بزرگ و ابو موسی نور میگیرد. من عشقم را در کوه گوات، در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد، سرودم بر لب همه ایران رو من خورشیده هزار پاره اش رو بر خاک وطن میآویزم. من خورشیده هزار پاره اش رو بر خاک وطن میآویزم. ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم بر آسمان آبی پاک و خلیج همیشگی پاش 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 خواهد بود.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
رادیو اقتصاد.